بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبلا هم اشاره شده بود مشکلاتی که دین برای یک جامعه دینی یا یک انسان پدید میاره خارج از مشکلاتی که طبیعتاً در حیات بشر پیش میاد نیستن. یعنی اگر دین هم نباشه کم و بیش رگه هایی از این مشکلات در زندگی ما انسان ها حضور داره. منتها ما به دلایل مختلف اگر دین نباشه یا تسلیم این مشکلات میشیم یا این مشکلات آنچنان عمیق نیستن و کنترلشون میکنیم به راه‌های متعددی که البته به نظر من خیلی از اون راه‌ها مشروع نیستن. مشروع به معنای این که انسانی نیستن، نه اینکه حالا فعل خاص حرام صورت بگیره. مثلا اگر دین در جامعه نفاق ایجاد میکنه، این نفاق اگر جامعه دینی هم نباشه در جامعه میتونه پدید بیاد. در فرد هم اگر میتونه دین بستری ایجاد بکنه که دو چهرگی پدید بیاد، خب بدون دین هم دو چهرگی کم نیست. تمام این فیلم های سینمایی مشهونن از کاراکترها و شخصیت هایی که دو چهرگی میکنن. اگر کسی پنهانی یک عقیده ای رو داره، در پیدا عقیده دیگری داره، این امر رایجیه. توی جامعه غیر دینی هم هست و در جان غیر متدین هم وجود داره. منتها شما ببینید در یک جامعه غیر دینی با این مشکل چگونه برخورد میشه. اولا وجود این مشکل خیلی وقتا پذیرفته میشه و حل میشه، در حالی که در جامعه دینی باید از این مشکلات عبور کرد و به یک نقطه نورانی جدید رسید. ثانیاً مثلا در بخش آرامش بخوام مثال بزنم، تو همین مورد شما آرامشتون تو جامعه غیر دینی هم برتر از بین میره، ولی خیلی ها میپذیرن این مشکل رو، میگن این مقدار ناآرامی طبیعیه. مثلا جامعه آمریکا که خب مسلحن، اسلحه میفروشن، ناامنیشون رو پذیرفتن و حالا همه هم نپذیرفتن، زورگویانه تحمیل شده این پذیرش به جامعه، ولی بالاخره پذیرفتن و بعد ازش رد نمیشن به یک رشد بالاتری برسن، به یک نقطه مثلا مطلوب و ایدئالی برسن که بگیم خب خوب شد اون مشکل رو تحمل کردیم تا به این نقطه برتر رسیدیم. در همون ناآرامی که پذیرفتن باقی میمونند، ولی ناآرامی که دین میده، خوف و شوق از خدا در انسان ایجاد میکنه، این انسان رو میبره به یک نقطه‌ای که اونجا اوج آرامشه، اوج صلابته، دیگه لا یحرک العواصف، هیچ بادی نمیتونه این رو تکون بده. و وقتی مشکل نفاق تو جامعه پیش میاد، جامعه از مشکل نفاق عبور کنه، به یک اوجی میرسه که اوج بینفاقی و جامعه شفاف و مؤمنانه تمیزی است که ما تصورمون از جامعه مهدوی دقیقا همین هست. پس اگر این مشکلات در زندگی انسان جاهای دیگه هستن، اینا معمولا تو مشکل باقی میمونن، مشکل رو تحمل میکنن یا میخوان برخورد کنن. برخوردهاشون به نظر ما البته غیر اصولیه، میگیم این صورت مسئله رو پاک کردن. از اینجا به بحث نفاق فقط اشاره کنم و بعد وارد بحث مشکل نفاق بشیم. مثلا در جامعه غربی اگر با نفاق میخوان برخورد بکنن چیکار میکنن؟ مهمترین بستر شکلگیری نفاق چیه؟ اینکه دین به ارزش‌های باطنی بها میده، به نیت بها میده، به ایمان بها میده. البته دین به عمل هم بها میده، ولی همه ما میدونیم که دو برابر به نیت داره بها میده. انقدر به نیت بها میده که تو حق نداری گناهکار رو به این سادگی از دایره دین خارج بدونی. نمیتونی صرف عملش رو مد نظر قرار بدی، مگر اینکه عملش انبوه پیدا کنه یا یک عمل خاص فجیعی باشه تا دلالت بر یک باطن ناجوری بکنه. و الا ما به عمل بها میدیم، منتها به باطنش بیشتر بها میدیم. کسی هم کار خوب انجام داد، ما نباید تسلیمش بشیم. دین چون به باطنش بها میده و میگه ما که نمیدونیم این باطنش چقدر مخلص بوده، انشاءالله مخلص بوده، با یه حسن ظن سطحی عبور میکنیم. خب پس دین به ارزش‌های باطنی و درونی انسان‌ها، از انگیزه مخلصانه تا ایمان و خیلی از این علایق معنوی که میتونه در دل انسان وجود داشته باشه بها میده. بهایی هم که میده بیش از عمل ظاهره، چه عمل خوب چه عمل بد. این میشه جامعه دینی. وقت توی جامعه غیر دینی میگه آقا من به باطنت اصلا کاری ندارم، همه چیز رو میبره سر ظاهر و اون ظاهر رو شروع میکنه به ضابطه مند کردن با یک سلسله مقررات خشک، حالا اقتصادی، حقوقی یا هر چیزی، عمل رو ملاک قرار میده به صورت مطلق. و شما فکر میکنین خیلی خوبه، در اون جامعه نظم یه مقدار سریعتر به دست میاد، چون معطل آیا باطن داره یا نداره نشده، گول باطن داشتن یا نداشتن طرف هم نخورده، با 4 تا عمل خوب روش حساب خاصی باز نکرده، میاد چیکار میکنه؟ کاملا عملیاتی با طرف برخورد میکنه. خطایی هم تو اون نظام از نظر رفتاری انجام بده، محکم جلوش وای میسته. امهال و فرصت و مهلت دادن و یه حرف هم تو کارش نیست. این جامعه خیلی خشک اداره میشه، این جامعه خیلی سرد اداره میشه، ولی مشکل نفاق ریشه‌ای درش از بین نمیره. بازم امکان دورویی و دوچهرگی تو اون جامعه هست، ولی زیاد صدمه نمیخورن، از اون ور زیادم رشد نمیکنن، از اون ور چون به انسان زیاد فرصت ندادن منافقان رفتار بکنه، چیزی به نام اخلاص ارزش پیدا نمیکنه. وقتی چیزی به نام اخلاص ارزش پیدا نکرد، ایثار در جامعه دیده نمیشه. وقتی ایثار دیده نشد، کوچکترین بحران مادی و مالی میتونه تمام شیرازه جامعه رو از هم بپاشونه. من دیگه اینا رو هر کدوم بخوام توضیح بدم میشه نقد تمدن غرب. آخه چیه غرب ایراد داره؟ او وقتی به تو اجازه نفاق نمیده، به ارزش‌های درونیت بها نمیده، اجازه نفاق نمیده، به ارزش‌های درونیت بها نمیده، رابطهش معلوم شد دیگه. در واقع به اخلاص هم بها نداده. وقتی به اخلاص بها نداد و فقط به عمل بها داد، روح انسان بزرگ نمیشه تو اون جامعه، رشد نمی کنه تو اون جامعه. وقتی روح با انگیزه های باطنی فوق‌العاده قوی رشد نکرد، کسی ایثار نمی کنه. کسی وقتی ایثار نکرد، این جامعه به شدت مناسباتش، پیوندهاش و سرمایه‌های اجتماعی که نداره، اگه داشته باشه شکننده است. و شما اینو لحظه سقوط این جامعه و تمدن خواهید دید. آدم باید عاقل باشه. آقا که هنوز ساقط نشده که، خب حالا این ساقط نشده که حرف نشد که، حالا ساقط نشده فعلا ما مثل اونا بشیم؟ اصلا و ابدا. نمیخوایم تو این وادی زیاد غور کنیم، ولی دوستان خوبه برای تأملاتشون. من دیدم بعضی از دوستان تأملهای خیلی خوبی دارن، این رو در نظر بگیرید. وقت ایثار هم که در بین همه فضائل من یه دونه ایثار رو گفتم، بدونید نقطه کلیدیه، یکی از خوبی ها نیست. وقتی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در مناجاتش گفت آخرین پیامبر و امت او رو مقامشون رو به من نشون بده، خداوند متعال فرمود تو مقام اونها رو نمیتونی ببینی، بعد اونا گفتن که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام عرضه داشتن که خدای تا اونجایی که ظرفیت دارم ببینم به نشون بده، خداوند متعال وقتی تا اونجایی که ظرفیت داشتن بهشون نشون دادن، ایشون به حالت غش افتادن. وقتی که حالا ما افاقه شد و بالاخره به هوش اومدن، گفتن چرا این مقام بلند مال امت آخر و زمانه؟ فرمود به دلیل یک صفت. اون چیه؟ ایثار. ایثار تمدن سازه، ایثار صفت محوری تمدن اسلامیه. شما در همین دفاع مقدس یا انقلاب یا همین حتی تداوم انقلاب، صفت ایثار رو حداقل تو اون دو برهه قبل دیدید که چقدر فوق‌العاده اهمیت داشته. ایثار اگه نبود، هر کسی میخواست بره جبهه شهید بشه، میگفت برمیگشت میگفت این چرا نباید بره؟ من چرا باید به این کشته بشم؟ این سوال رو هر رزمنده‌ای میکرد، جنگ متوقف شده بود. متوقف که نشده بود، به سمت سود دشمن تمام شده بود. ایثار اصلا فوق‌العاده است. ضمن این که همینجا یه گوشه یادداشت بفرمایید که ایثار یکی از عوامل میدان دادن به نفاق هم هست دوباره. خب پس جامعه غربی جامعه تهی از ایثاره. هر جامعه ایثارگری جامعه غربی رو میتونه بزنه، وقت بدل برای ایثار درست میکنن. بن لادن و طالبان و عملیات انتحاری و اینا بدل ایثاره، تا ایثار تو رو به لجن بکشن، خرابش بکنن. ما اگر هنرمندانمون دفاع مقدس و ایثاری که تو اونجا جریان داشت و میتونستن قشنگ ترسیم بکنن، مثلا ما این همه معضل نداشتیم تا حالا. خیلی ها، من اعتقادم به هنر خیلی عجیبه. مثلا شما نگاه کنید، الان من دوباره اینو میگم، این واقعا اینجوریه، بنده اعتقادم اون من چه کنم. جامعه بدوی که نیست که بذاریم 1400 سال بعد امام حسین رو بفهمن مردم. نم جامعه آخر زمان سرعت رفته بالا. ارتباطاتی که از عناصر مقدمه ساز ظهوره، ولی اصلا ارتباطات نبود آقا نمی اومد. آقا که توی عصر حجر برای نیست پانش بیاد حکومت جهانی، اصلا امکان نداره. اول الله یجری الامور الا به اسبابها. این شرایط به وجود اومده رو جدی باید گرفت. ما سرمون نندازیم تو کتاب و مفاتیح و اینا، تو مسجد در نیایم بیرون. بنده اعتقادم اینه، دفاع مقدس فضائلی رو تولید کرد، تشعشع داد، شعاعش میتونه عالمگیر باشه. اگر ما فقط فضائل دفاع مقدس رو در رسانه و هنر بین المللی کرده بودیم، الان بدل الله اکبر گفتن و سر بریدن بیگناه توسط طالبان زده نمیشد توسط صهیونیستا، الله اکبر زشت نمیشد. چون چند تا فیلم ساختن الله اکبر میگه، بعد شنیدترین کارا رو انجام میده. تو عربستان یکیشو ساختن، توی نمیدونم کجایی کشو ساختن. بعد تو این فیلم ها هم جالبه، همیشه دقت میکنن که نوجوان ها این کارا رو بکنن، که حال شما از نوجوان الله اکبر گو به هم بخوره. نوجوان الله اکبر گو رو دیدی بگی این تروریسته. خب این تو جبهه ما بود اولش دیگه، بعد از جبهه ما بچه فلسطینی ها گفتن الله اکبر سنگ زدن، اما جبهه ما بود، به لجن کشیدن رفت. الان دیگه تا نمیدونم، مگر اینکه خدا کمک بکنه، چند ده سال دیگه ما چجوری بتونیم ذهنیت اروپایی ها و همه اهل عالم و حتی خود مسلمان ها رو تغییر بدیم، بگیم آقا این نبود که شهادت رو ما خط تولیدش رو راه انداختیم، این نبود، ما هم از امام حسین گرفتیم، اینقدر قشنگه، میگه کجاش قشنگه، برو ببینیم بابا، چون اونا بدلش رو زدن. تا عملیات شهادت طلبانه و اینها توی جبهه های ما رونق گرفت با دین، اونا بلا فاصله بدلش رو زدن و خراب کردن چهره دینو. ما اگر مشکل طالبان رو الان نداشته بودیم، الان منطقه رو که گرفته بودیم، حداقل نه، مثلا حداقلی بحث می کنم، واقعش اینه که تموم شده بود، مسئله عالم تموم شده بود. من متاسفانه بی عرضه این دیگه، اون وقتی نداریم آدمی که اینا رو، آدمی که ذهن استراتژیک داشته باشه تو عرصه رسانه و هنر، بدون الان وظیفه بین‌المللی چیه، نداریم. اصلا فکر گیشه نباشه. برگردم به بحث خودمون. پس این خیلی مهمه که ما بدونیم مشکلاتی که دین در جامعه یا دین در جان یک انسان درست میکنه، اینا مشکلاتی تقویت شده است، نه اینکه یک انسان بیدین این مشکلات رو نداشته باشه. یه انسان بیدین هم بارها نگران میشه، بارها بدحال میشه، بارها دو چهره میشه. یه انسان بیدین هم بارها با بلند پروازی های خودش نمیدونست چی کار بکنه، بارها با مشکلات مختلف مواجه میشه، بد برخورد میکنه با مشکلاتش، تسلیم میشه، نتیجه ای نداره. اونجا هم که مقابل مشکلش میسته، نتایج بدتری میگیره. نفاق تو جامعه غربی چجوری از بین میبرن؟ میگن اصلا ما با ارزش ها کاری نداریم. خب باریکلا، شما با ارزش ها کاری نداری؟ ابی نداره، ظاهرن ارزش ها رو میذارن کنار، شروع میکنن روی چیزایی که درونی نیستن سرمایه گذاری میکنن، ظاهری هم. میگه ببین تو چقدر سواد داری، چه مهارتی داری، پولشو بهت میدم. درسته دیگه، احترام و خواهش میکنم و بفرمایید و حیا و حالا به روش نمیارم و حالا این دفعه ندیده میگیرم و اینو باید خیلی اکرام کنیم و از خیلی از این تعارفات در میاد بیرون، میدونید جورم در میاد با اون فرهنگ برهنگی، آخرش چند تمومش میکنه میره، معامله رو جوش میده. خب تو برای اینکه نفاق رو از بین ببری، مشکلش رو اومدی ارزش ها رو حذف کردی، به ظاهر یه نظم نسبتاً فوری در جامعه خودت درست کردی بدون ارزش ها. خب حالا دیگه خیلی کارا میشه با توی یه جامعه با ارزش ها انجام داد، تو اونا رو نداری. منم اینجا برای اینکه بحث رو کوتاه کنم، فقط یه جمله گفتم، نبودن ارزش ها توی جامعه، همون ارزش هایی که موجب نفاق میشه، آره موجب چی میشه؟ موجب این میشه که این جامعه شکننده میشه. چون ما ده جلسه الان وقت نداریم، وقتمون رو بذاریم سر آفات تمدن غرب و عناصر اصلیش رو یکی یکی برشموریم، دیگه فقط گفتیم شکننده میشه که بالاخره زیاد بحث کش پیدا نکنه و شما اون لحظه شکننده بودنش رو ببینید. مثل حرفی که برای کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها می‌زدیم، می‌گفتیم چی؟ می‌گفتیم شما ظلم رو از بین بردید به قول خودتون، کسی دیگه اصلا پول نداره به اون یکی ظلم بکنه، سرمایه‌دار نیست که به فقرا ظلم بکنه، درسته؟ بعد ولی انگیزه کار کردن هم از بین بردید. نه آقا، این همه پیشرفت سقوط کرد. خودتون که دیدید دیگه، آخرش دیدید. 50 سال هم شاید کمتر، چند سال طول کشید اینا سقوط خودشونو دیدن، سقوطشونو حضرت امام دید و اعلام کرد، شما تموم شدید. تمدن غربم بدون ارزش زندگی میکنه، تموم شد. برگردیم به بحث خود، این چه مشکلی رو ایجاد میکنه؟ یکی از مشکلاتی که ایجاد میکنه نفاقه. چرا؟ الان توی بحث مختصرا اشاره شد، چون به ارزش‌های درونی بها میده، بهایی بیش از رفتار بیرونی. نه اینکه رفتار بیرونی ارزش نداره، داره، ولی چقدر روایت داریم که میفرماید به نمازش نگاه نکن، به گریهش نگاه نکن، به انفاقش نگاه نکن، اوه یه پس به چی نگاه کنم؟ تقریبا به هیچیش نگاه نکن. دیشب هم که روایت خوندیم به شیعه بودن و محب اهل بیت بودنش هم نگاه نکن. خب دیگه به چی نگاه کنم؟ نفاق مسئله پیچیده ایه، غیر قابل حل بود به سرانگشت مبارک و بسیار با عظمت شخصیتی مانند پیامبر گرامی اسلام باز شده بود این گره. خیلی بها میده به اخلاص درونی، به نیت، به انگیزه، به ایمان. ایمان هم که جنبه باطنی داره، البته به عمل هم بها میده. وقتی باطنی شد، انسان میتواند بین ظاهر و باطن تفاوت قائل بشود. این توانایی هم در انسان هست، یه عملی رو نه به انگیزه درستش به یه انگیزه دیگه ای انجام بده. میشه دیگه، میگن آقا نماز رو باید با این نیت خون، میگه حالا من با یه نیت دیگه میخونم برای اینکه تو رو گول بزنم. میشه نفاق، خیلی سادش اینه. بستر نفاق چجوری پدید میاد توی یک دین؟ من میخوام بگم چجوری نفاق در دین شکل میگیره، در یک جامعه دینی و یک جان انسان متدین. اگه خود بحث نفاق رو بخوایم بکنیم خیلی طولانی میشه، ولی حالا به اندازه‌ای که این یک شب ما به این مشکل نگاه بکنه. بستر دیگری که برای نفاق پدید میاد چیه؟ حالا آقا شما مشکل داریم، اگه نماز رو با نیت قربتن الله بخون دیگه، انفاق رو با قربتن الله انجام بده دیگه، چه مرضیه؟ میخوای برای گول زدن دیگران نماز بخونی؟ خب مشکل بعدیش اینه که، مشکل اول چی بود؟ مشکل اول دین چیزایی که در درون ما میخواد یه قرون دوزار نیست، فدات بشم نمیتونی. ایمان درجه بالا میخواد، نمیتونم. انگیزه الهی من بر همه انگیزه ها باید غلبه داشته باشه، نمیشه. دیدم که صبر نمیکنه که آقا شما باید عمل انجام بدی. کو؟ من هنوز درونم آماده نشده. اصلا انگار خودش یه کاری میکنه که قطعا نفاق رخ بده. اصلا انگار هر کی مؤمن میشه بعد منافق میشه، بعد باید مؤمن بشه. انگار یک روال طبیعیه دوچار نفاق شدن. نرخ شاه عباسیه توی جامعه دینی که چه عرض کنم، تو جان هر انسان متدین. میفرماید مازاد خشوع الجسد علا ما فی القلب فهو عندنا نفاق. هر موقع خشوع ظاهر انسان بر قلب غلبه پیدا کنه، نزد ما اهل بیت، نزد ما سخن از رسول گرامی اسلام میفرمایند، نزد ما این نفاق، اون کوچکترین درجه نفاق رو همه دارن. خب الهی قربونت بشم، فدات بشم. شما یه طرف دیگه میفرمایید که ظاهر تو تو نماز خاشعانه نگه دار، اگرچه قلبت خاشع نباشه. خب همون نفاقی که، خب اگر تو ظاهر تو خاشعانه نگه داری به این قصد که انشاءالله ظاهر بر باطن اثر بگذاره، که اینو داریم، که انشاءالله باطنت هم خاشع بشه و تمنای خشوع هم داشته باشی، در این صورت نفاق نیست. خب دیگه این کم که گیر نمیاد با این همه دقت پیچیدگی. در روایات دیگری هست، در نقلی از مصباح الشریعه روایتی هست که خیلی تکان دهنده است. این روایت رو نمیدونم، بله مصباح الشریعه از پیامبر گرامی اسلام میفرماید، نقل میفرماید، میفرماید که هر کسی من خالفت سریرته و علانیته، کسی باطن و ظاهرش با هم فرق بکن فهو منافق. این که گفتی آقا قبلا، ادامش هم بشنویده کمی اذیت میشید، البته عذرخواهی میکنم، من که خیلی اذیت میشم، وجدان درد میگیرم. حالا اینو بخونم بعد بگم دوستان بیان جلو. میفرماید که من خالفت سریرته و علانیته فهو و منافق کائنن من کان و حیث و کان و فی ای ارزن کان و علا ای رتبتن کان. طرف در هر رتبه ای باشه، هر جوری باشه، هر کسی باشه. آقا دیگه خب بگو همه ول معطلیم دیگه، فدات بشن الهی قربونت برم. با این شرایط نمیشه نفاق نداشت. من 3-4 تا یه جا بمبارون کنم بعد این احادیث من یه مقدار زیاد شدن امشب. خب آقا این یه ذره نفاقه، خیلی که نیست. باز از رسول گرامی اسلام است که می فرماید ان النفاق یبدو لمزتن سودا. نفاق از یک نقطه کوچولوی سیاه آغاز میشه، ارزونش کرده دیگه، همه مشتریشن دیگه. فکلما ازدادن و کلما ازدادن نفاق و عزما ازداد از آلک سواد. وقتی که هرچی نفاق بزرگتر بشه، این سیاهی هم زیادتر میشه. فاز از تکمل نفاق اسود دل قلب. وقتی نفاق بزرگ شد، تمام قلب رو سیاه میکنه. خب یه ذره شو پس داریم دیگه، دیگه چونه نداره که بزنه. این میشه مشکل طبیعیه دیگه. با یه بیان به ارزش های باطنی بها میده. ما قدرت تفاوت باطن و ظاهر داریم، از طرفی توان بالا آوردن باطن رو نداریم، از طرفی مأموریم ظاهر رو به هر حال فعلا درست نگه داریم. خب بفرما 3 تا دستور دادیم ما باشه تو منگنه. خب آقا این که نفاق اجباری میشه، گریه کن، توبه کن، تمنا کن، فقط در این صورت نفاق نداری. آقا من میخوام مثلا، نمیشه که. آخه شما میگی باطن و ظاهر یکی باشه، من اگه بخوام باطنم با ظاهرم یکی باشه، مثلا به یه مؤمنی میسم مثلا میخوام فوش بدم، فوش فامیلی مثلا، نه فوشای دیگه بدم. میگه نگو اینو، ادب رعایت کن. خب این که قلبت هم درست کن. خب چشم، ادب رو رعایت میکنم، قلبم که به این صورت درست نمیشه که. امام صادق فرمود کوه از جاش بکنی راحت تر از اینکه قلبو از جاش بکنی. خب میشم منافق که خوه عذرخواهی کن تا از حالت نفاق در بیای بیرون. این یعنی یه مشکل طبیعی که دین برات درست کرد. باید از این رد بشی، این یه تونل وحشت، باید ازش عبور کنی. حالا با این مشکل چجوری باید برخورد کرد؟ یه کمی دیگه درباره این مشکل در زندگی فردی و اجتماعی صحبت بکنیم، بعد راه عبورشو ازش حرف بزنیم. نفاق رو خیلی باید صحبت بکنیم. یکی از اشتباهاتی که در اشتباه نشد بالاخره پیش اومد، من نمیتونم میگم اشتباه شد حتما، ما این سازمان مجاهدین خلق رو گفتیم اینا منافقین هن. الان دیگه هر کی میگه منافقین همه ذهنا میره اونجا، در حالی که نه بابا، نفاق که دیگه رو نمیشه بگم خودمونیم. نفاق مسئله این مال یه سازمان باشه برش داره ببره، همه باید بترسن به سمت آقا این رفتار منافقانه است، این قشنگ تره، این حالت منافقانه است، این خوبه. نمیگیم تو منافقی، چون منافق گفتن به یه کسی هم کار خطرناکی، هم گناه داره، هم نباید گفت. درجه نفاق اخلاقی اعتقادی داریم، تقسیمات نفاق رو عرض خواهم کرد. تا اینجا ما به این رسیدیم که وقتی خدا به ارزش‌های باطنی، ارزش‌های باطنی رو دیگه نشمردیم دیگه، انگیزه مخلصانه، ایمان، ایمان به غیب، ایمان به خدا، ایمان به مثلا، ایمان هم درجات داره دیگه، شما میدونید مثلا من معتقدم بله خدا هست، ولی من معتقدم خدا چقدر منو دوست داره، چقدر به من عنایت داره، میگم والله نمیدونم. ایمان شعبات داره. حالا انگیزه، انگیزه رفت برای کی این کارو انجام دادی؟ ایمان غیر از انگیزه و ایمان، محبت ها و علایق غیر از این ستا، صفات و ویژگی های روحی، اینا خیلی برای دین مهمن، هم پنهانن، رفتارهای ظاهری و چیز دیگه است. آدم میتونه به قول حضرت امام متکبر باشه ولی تکبر خودشو با تواضع نشون بده، مثلا میخواد همه بهش احترام بگذارن، من دوست دارم داشته باشم همه بهم احترام بگذارن، بعد یک رفتار متواضعانه نشون میدم، سلام علیکم، خواهش میکنم، چرا اینجوری میکنی، اینقدر ناز شدی تو، دوست دارم مرا بزرگ بشمارن. دقیقاً برعکسش. اینو حضرت امام در توصیه های اخلاقیشون به اینجور نکات بدجور گیر میدادن. یه زمانی اگه کسی متکبر بود میرفت توی جلسه مهمونی جایی، باید حتما جای بالا مینشوندنش، جای پایین مینشست بهش بر میخورد. الان دیگه متکبرها با کلاس شدن، اصلا خودشون دمه در میشینن، نه خواهش میکنم من، نه خوبه، آقا فرقی نمیکنه، ته دل تو خدا خبر داره. دیگه میدونید به شغل بازیگری هم که همه علاقه مندن، قدیما بچه ها اول میخواستن پلیس بشن، الان دیگه همه اول میخوان بازیگر بشن، این هم که دیگه خودش یه معنایی داره. این نفاق رو در انسان ایجاد میکنه. آقا من راه حل گفتم، شما شنیدید که من راه حل گفتم، جا به جا شدید، اهمیت قصه اگه پایین اومده یک ساعت روزه بخونم براش. وقتی که میگم آقا تو این شرایط آدم چی کار بکنه، گریه کن، یعنی بابا این شرایط اشک آدم رو در میاره، یعنی راه وجود نداره، یعنی به این سادگی ها نمیتونی از نفاق فرار کنی. گریه و استغفار میدونی یعنی چی؟ حالا ما ایسی میگیم همجوری آروم داد داد نزنم، معلوم نمیشه که من تو چشمای شما بولد شده شو نمیبینم. وای چی گفت، ما 20 سال بود دنبال عبور از نفاق میگشتیم، این گفت گریه کنید یعنی هیچ راهی نداره بر اساس حالا بررسی که این کرده، ولی واقعا راه نداره، زجه باید بزنیم. رضا امیرالمومنین به مردم خودش برگشت فرمود که دیگه صدای گریه ها رو نمیشنوم. خب دیگه فدات بشم، دیگه صدای گریه های مردم رو تو شهر نمیشنوی، یعنی اینا اهل کوفن، حسینت هم میکشن. کار اینه دیگه. تحمل نمیشه دین از نظر درونی. حالا من قبل از این که بگم برخورده های با نفاق باید تو جامعه چی بشه، همین نفاقی که به این سادگی ازش صحبت کردیم پیش اومد رو تقسیماتش رو بگم و برخی از صورتهاش رو در حد اجمالی که یعنی فرصت ما اجازه میده. بعضی از اوقات آدم یه چیزی از دین رو قبول نداره میشه منافق، یه بخش دیگر رو در قبول داره، مثل یه بخش دیگر قبول نداره، یه بخش داره قبول داره، یه بخش نداره، این میشه معمولا به اینا میگن نفاق اعتقادی. بعضی ها هستن که نه یه بخشی از دین رو قبول ندارن، همه دین رو قبول دارن ولی یه بخشی رو تحمل نمیتونه بکنه و بعد این تحمل نکردن رو درست نمیکنه. راستی یاد یه آیه افتادم الان، ارتباطی با بحث داره یا نداره رو بعدا خودتون روش فکر کنید. فرمود همه تون باید از جهنم رد بشید برید بهش. آیه چی بود؟ و ان منکم الا واردها. یادتون هست این آیه؟ که حتی از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن شما چی؟ فرمود ما هم از جهنم عبور میکنیم، منتها اون لحظه جهنم خاموشه. یه معنای پیچیده ای داره. یکی از سخنرانی های امام شرح مختصری برای این آیه قرآن و اون روایت ربطی به بحث داشت؟ داشت نداشت؟ داشت. ما این نفاقه باید عبور کنیم. این میاد طبیعتا دامن ما رو میگیره، آتیش میزنه، بعد آتیش رو خاموش کنیم. یه بخشای از دین رو تحمل نمیتونی بکنی. خب حالت چطوره؟ مقور بیا بینم. قور میزنی یا تمنا میکنی؟ نقطه مقابل تمنا و استغفار چیه؟ قور زدن. حالا ما خودمونی مشتی داریم صحبت میکنیم، ولی حسابشو داشته باش دستت. اولا اعتراف میکنی یا نه؟ اعتراف کن. ببین من این تیکش رو قبول نمی کنم، متاسفانه باید تو خودم کار کنم، انشالله درست بشم. شبا هم گریه میکنم، روز دارم به شما میگم میخندم، تو آینه وایستادی حالا نمیخواد به کسی بگی. نفاق دو جوره، یا یه بخشی از دین رو اصلا قبول نداره، اصلا نمیخواد قبول کنه، یا از این ساده تر یه بخشی از دین رو تحمل نمیتونه بکنه، این دنبال فرصت میگرده زیرابشو بزنه. آقا یه نفر یه دفعه سر راه میرسه میگه راستی این بخش دین اصلا این توی دین نیست. میگه راست میگی جون مادرت، آخ تو اگه مرجع دقیقی من ازت تقلید کنم. بابا من کجام به مرجع تقلید میام؟ ما گفتیم یه تیکه از دین نیست، انشالله که مرجع تقلید بشیم، ما این از تو تقلید شرش خلاص. مثلا نه میشه مغازه باز کرد، پاساژ را انداخت، او سرقفلی عجیب غریب داره. بعضی از اوقات وقتی یه چیزی از دین رو نمیتونی تحمل بکنی یا یه قسمتی از دین رو قبول نداری، بازم فرق میکنه کدوم قسمت از دین رو قبول نداری یا نمیتونی تحمل کنی. حالا بالاخره آقا هر جاش باشه نفاق دیگه، نه فرق، خیلی فرق میکنه. اگر در اون قسمت‌های مختلف دین مثلا چی یادم، مثلا ولایت ولی الله الاعظم رو نتونی قبول کنی، اون وقت دیگه تو اعظم نفاق در سینت هست، تو حتما تا زهرتو به جامعه دینی نزنی از این دنیا به جهنم سفر نخواهی کرد. اما اگر به ولی خدا که میرسی، ولی خدا دیشب هم گفتم بعضی وقتا یه دونه دوست معمولی خدا محک امتحان داشته باشی. سلمون لمن سالمکو حربون لمن حاربکو. مخصوصا الان که هیچ کدوم از اولیاء خدا در دسترس نیستن، بدترین آدم هم هیچ احساس عنادی نسبت به امیرالمومنین نداره و اصلا قبول نیست. آقا میگه خب حال من که نیستم، که من بودم حالتو میگرفتم و هم معلوم میشد چند مرد علاجی. ولی خودم که کاری جز حالگیری نداره. اینم یکی از مشکلاتیه که بعید میدونم این دهه بهش برسیم. حالا فردا شب ببینیم ان شاء الله، نگار داشتم روایتشو ببینم فردا شب میرسیم ان شاء الله یا نه. خب برگردیم، کدوم قسمت دین رو تحمل نمیتونی بکنی؟ ها بله اینجا خیلی حرف است. کدوم قسمت دین رو قبول نداری؟ ها این خیلی مهمه. بله دوباره انواع نفاق تغییر میکنه. یه تقسیم دیگه برای نفاق. گاهی آدم میدونه یه چیزی از دین رو قبول نداره یا تحمل نداره، گاهی خودش هم از خودش خبر نداره. میشه اینجوری؟ اگه بگی میشه توضیح نمیدم رد میشه. میشه آقا؟ میشه؟ بعضی ها میگن بسی باید توضیح بدیم. آقا آدم ها خیلی از خودشون خبر ندارن. بهش میگی تو ببین تکبر داری، میگه من اصلا تکبر از امکان نداری، اینقدر علامت. بهش میگه ببین تو حسودی، میگه من چی کار دارم اصلا؟ ببین در روایت نوشته غیبت منشأش حسادته، یکی از منشأ قطعیش حسادته، بعد تو عقده خودکمبینی هم داری. من بابا میفرماید الغیبت و جهد العاجز. نه واقعا خودشو نمیشناسه، خیلی عادیه، آدم از حال خودش خبر نداره. تا کسی اهل محاسبه نفس نباشه که از حال خودش خبر نپیدا نمیکنه که آقا من کجا بفهمم چی رو قبول دارم چی رو قبول ندارم؟ من چه میدونم چه عرض کنم؟ بحثمون نفاق نیست، اون یه محرم از اون کار داره، اون با یه محرم تموم نمیشه.
از کجا بفهمیم چی رو قبول داریم چی رو قبول نداریم؟ تا آخر بس هر چی بگیم آخرش میگیم استغفار گریه و آخر همه اینا میگیم نه همش به شرطی که روزه. گوه چی اینقدر گریه میکنن داد میزنن چیکار میکنن؟ گفتم این سوالو برای چی میکنی؟ اول برو بپرس ببین برای چی این سوالو میکنی. جوانها من تقاضا میکنم ازتون، از کوچیکتر خودتون اینجا التماس میکنم، اینجا افتادم به دست و پاتون، یه تقاضا رو از من قبول کنید. یک، سوالهاتون رو ببینید انگیزش چیه. دو، ببینید سوالاتتون ارزش علمی داره یا نداره. الهی فداتون بشم، مواظب باشید یه وقت سوالاتتون قُر زدن به دین نباشه. آقا اینجوری میگی آدم محدود میشه، جرئت نمیکنه سوال کنه. خب محدود بشه جرئت نکنه حرف مفت بزنه، ما چیکارش کنم؟ من دارم بهت میگم حسن السؤال نصف العلم، خوب سوال کردن نیمی از علم و حکمت رو ابوابش رو برای آدم باز میکنه. سوال میتونه علامت نفاق باشه، میتونه علامت ایمان باشه. خطرناکه، چیکار کنم؟ دروغ بگم؟ حالا نگو مردم خودسانسوری نکنن، مردم من این ماماناشون ترسو بارشون آوردن. من ما ترسویم. استاد به من یاد داد، گفت سوالاتتون رو میخواد جواب بگیر، برو سوالاتتون رو ببین درسته، آدم درستی هستی یا نه. من خدا شاهده من اساتید میتونم نام ببرم، قرار میذاشتم به زور کنار فیضیه غروب آقا من سوال بکنم. یه بار 10 سوال از یه استاد دیگه گفت حالا باید جواب بدم. گفت جواب نمیخوام، بگو این سوالای من به درد میخوره، من ذهنم کجه، روحم بیماره، درستم یا غلطم. فقط سوال میگم شما سوال منو بررسی کن. این از التماس ما تموم شد. برگردیم، بعضی وقت آدم حال خودش خبر نداره. البته خدا انسان را در امتحانات خبردار می کند، وقتی بلال را روی زغال می چرخانند که همه جایش بپزد، بعد معلوم می شود کجایش دیر پزه است. بلال هیچ ربطی به صحبتمون نداشت، همینجوری گفت. و بعد تقسیم دیگری که برای نفاق می تونیم داشته باشیم اینه که نفاق دو جور فعال منفعل. نفاق فعال داریم، نفاق منفعل. نفاق فعال چیه؟ میخواد یک پدری از دین در بیاره، انتقامی از دین بگیره. نفاق منفعل چیه؟ کاری با دین نداره، کاری با جامعه دینی نداره، منفعله، درد سر خودشو نمیده. نفاق منفعل معمولا مال آدمای بی جربز است، یا مال آدمایی که نفاقشون کمه، مثلا اون بخش های از دین رو قبول ندارن که زیاد تحریک کننده نیست. مثلا اگر تو ولایت رو قبول نداشته باشی خیلی تحریک کننده است، میخوای یه فوشی بدی، یه کاری بکنی. ولی اگر مثلا قسمت های دیگه دین باشه آدم قبول نداشته باشه، اینقدر تحریک کنندگی نداره، آلرژیزا نیست. نفاق بعضی وقتا فعاله، بعضی وقتا منفعل. منفعل ها یا کمن یا رو موضوعات حساسی دچار نفاق نیستن. فعالا چجوری هن؟ فعالا یا میخوان دین رو بهش ضربه بزنن، تحریفش بکنن، شکل خودشون در بیارن، یا میخوان دین رو اساسا نابود بکنن تا از شرش خلاص بشن و هی دلشون سوسو میزنه، قلبشون به سمت کفر میکشه، میلشون میکشد به سمت کفر. من نفاق منفعل رو یه روایت براتون آوردم بخونم، داستان مفصلیه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید که منافق، مؤمن، کافر مثل 3 که دارن سفر میکنن با همدیگه، بعد میرسن به یه رودخانه ای. مؤمن رد میشه از رودخانه، از مانع رد میشه. حالا چقدر تشبیه قشنگیه. منافق پا میگذاره تو آب که رد بشه، اون وسطی که میرسه کافر صداش میزنه میگه نرو بیچاره میشی. مؤمن از اون ور به منافقه میگه بیا سعادت من میشی. این منافقه این وسط وای میسته، بره یا نره، کافره از این وسط داشته، نرو دیوونه. مومنه بهش صداش میزنه بیا، دیوانه شو دیوانه شو بیا. حالا دیگه این اون وسط میمونه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید منافق مرددی است که این وسط میماند تا یه سیل بیاد ببردش. دوباره اون حرف اولیه تایید شد، ان منکم الا واردها. مؤمن هم از این همینجا رد شد، تو همین تشبیه پیامبر گرامی اسلام. منافق مردد بین کافر و این مثال بیشتر به درد کیا میخوره؟ به درد منافق منفعل میخوره. منافق فعال که دیگه درجهش اگه شدید باشه اون ور وایستاده. خب حالا کدوم یکی از این منافقا رو شما بهتر میپسندی؟ شما که هیچ کدومش رو نمیپسندی. کدومش رو ما در درجه شدیدتری از عذاب قرار بدیم؟ اون منافقی که میخواد دین رو نابود بکنه، یا اون منافقی که میاد توی دین نسبیشو قبول نداره، دین رو میخواد اون شکلی بکنه که خودش قبول داره؟ کدومشون پسترن؟ دومی که میخواد دین رو، چون یه قسمتی از دین رو نمیپسنده، اون قسمت از دین رو توجیه میکنه خراب بکنه، بگه اصلا این جزء دین نیست. دیگه ما الان اگه شروع کنیم مثال زدن صبح میشه، درسته؟ این هم یه نوع نفاقه. دین و شکلی که دوست داره در میاره، تحریف میکنه. خدا در قرآن کریم میفرماد همه باید اینا رو لعنت کنن، ولی در ارتباط با کسی که میخواد کل دین رو نابود بکنه، خدا نگفته لعنت بکنن. میگه قاتلو هم باشون بجنگید، باشون قهر کنید، علیهشون فعالیت کنید. ولی انگار جیگر خدا هم از دست اینا خونه، از اینا بیشتر خدا ناراحته. خداوند متعال پیامبران رو میفرسته تا زنجیرها رو از دست و پای مردم بردارن. به تفسیر که مراجعه میکنی میبینی زنجیرها همون احکام ساختکیه که بعضیا به دین اضافه کردن. اینم دوباره یه تقسیم دیگه برای نفاق. نفاق چجوری در دل انسان ریشه میگیره؟ باز به این موضوع بیاید نپردازیم، من اشاره بکنم به بعضیهاش. یه دونه آیه قرآن براتون آوردم، میفرماد فلم ما آتاهم من فضلهی بخلو بهی و تولو و هم معارضون. البته آیه قبلیش هم باید بخونم، و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین. لنصدقن، قطعا صدقه میدیم، قطعا تصدیق میکنیم، قطعا از بچه های خوبی خواهیم بود. کسانی هستن که به خدا عهد میبندن. حالا ببینید چه اتفاق ساده میفته. فلان ما آتاهم من فضله، خدا وقتی که از فضلش به اینا عنایت میکنه، بخلو، بخل میکنن، و تولو، پشت میکنن، و هم معرضون. این چی میشه؟ فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. یه نفاق در اثر همین بخل، تو نامت قول داده بودی، میاد تو دلش، این نفاق باقی میمونه تا روز قیامت. به ما اخلف الله وعده، به خاطر اینکه خلف وعده کردن. تو مگه نگفتی من دارا باشم صدقه میدم؟ چه داراشو ندادی؟ نفاق چجوری شکل میکشه؟ در یه روایت دیگه ای هست که میفرماید که نفاق المرء من ذل یجده فی نفسه. نفاق ناشی از احساس خود کمبینی است که آدم ها دارن. هی من میگم مامانا بچه هاتون رو احترام کنید، بابا بچه هاتون رو احترام کنید، آدم حساب کنید. میگی نه، میگی تو مسائل خانوادگی جا دخالت میکنی. بابا این احساس حقارت میکنه. خیلی درباره نفاق باید تأمل کرد. فوق‌العاده است خداوند متعال در مورد نفاق به صورت ویژه در قرآن کریم سخنانی دارن، باید این نفاق رو شناخت. جامعه پیامبر گرامی اسلام جامعه بود که سر قصه نفاق ولوله‌ای درش بود، شهر پل التهاب. وقت تصور نکنی، بله شهریست بسیار آرمانی، شهر بسیار نازنین، پیامبر در آنجا حکومت می کند، همه می گویند بله قربان فدایت بشوم، آقا دستور می دهد، دشمنان خود را در خارج از فرمود، هیچ پیغمبری مثل اذیتی که من شدم اذیت نشد. در قرآن کریم چقدر خدا پیغمبرش رو دلداری می ده. گریه های پیغمبر مال منافقین بود. شهر پر التهابی بود. حالا نفاق تو جامعه پدید میاد، گاهی این نفاق علامتاشو تو بعضی ها نشون میده درشت تر. مشکل جالبی رو خدا مطرح میکنه تو قرآن. ببخشید من هی دارم مشکل رو دست شما میگذارم دیگه، خلاصه بنا شده فهرستوار بریم جلو. فما لکم فی المنافقین فئتین. وای وای خدای من. میفرماید مؤمنین چرا در مورد منافقین دو گروه شدید؟ یه گروه شل میگیری، یه گروه صفر میگیری. چرا دو تا نظر پیدا؟ من که گفتم باید با منافقین چجوری برخورد کنید. بله منافقین رفیق میشن با مؤمنین، مؤمنین رو تو دروسی در برخورد کردن با خودشون میندازن. آدم نمیتونه پس فردا چهره به چهره بشه. خیلی راحت. من تو بعضی از موضوعات وارد بشم ممکنه یک کمی عصبانی بشم، بگذارید. درباره منافقین باید چجوری برخورد کرد. یه بار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به یکی از نزدیکانشون، من این قصه رو یه جوری میگم که نه سیخ بسوزه نه کباب و دیگه سندم از من نخواه بگی نه این چیز مهمی نیست، البته مشخص سندش برای من و از خود ایشون شنیدم و برای همه هم معتبره. فرمودن که چرا من به اطرافیان خودشون، چرا من یه چیزی رو صحبت میکنم شما نمیرید بگید، تأکید کنید، ابلاغ کنید، به مردم برسونید؟ که اون دوستان نزدیک هم گفتن خب ما دقیقا همین کار رو میکنیم. امام فرمودن نه من فلان موضوع رو گفتم شما نمیگید، نمیگید اونجوری که من گفتم. بعد موضوعش هم گفته بودن، بعد گفتن آخه اینجوری ما چجوری بگیم آخه؟ بالاخره ما رو دروسی گفتن. حتی این رو دروسی گفتن من دارم میگم، اونها عکس عمل خوبی نشون دادن، چشم آقا میریم میگیم. چرا درباره منافقین دو گروه میشن مؤمنین؟ بعضی شل برخورد میکنن بعضی ها سفت. آخرشو نمیخونی؟ این به کجا داره میکشه؟ چاره برخورد با نفاق، بذارید بازم یه نکته دیگه اضافه کنم، تو فهرستم بود حیف نگم. اینا وقتی که نفاق یکی از بلاهایی که سر دین میاره، میدونید چیه؟ دو تا از بلاهایی که سر دین میاره بگم، اگه آخرشو ببینی همه یه دست میشن در برخورد با نفاق. یک، از دین علیه دین استفاده میکنه، اینو کافر نمیتونه استفاده کنه. از دین علیه دین استفاده میکنه. دوم چیکار میکنه؟ استفاده حداقلی میکنه از دین و استفاده میکنه. این خودش یه ساعت بعد من حرف بزنم برش. ببینید بعد از رسول خدا، نمیگم بعد از چند سال،
بی ارزه ترین ها حاکم شدن، بی ارزه ترین ها حاکم شدن. ببین اگه دین نبود تو 200 سال دیگه ولایت دار یک دهات هم نمی شدی نامرد. با بهره گیری از مقدسات، نظمی درست کرده. سند من میدونید چیه؟ ابو سفیان کفرش در اومد، اومد گفت بابا علی تو دیگه کی هستی؟ بلند شو من کمکت میکنم. آمار نشون میده اینا تو جنگا اولین کسی هن که در میرن. منافقین از دین استفاده میکنن، آیا استفاده میکنن ولی استفاده حد دقیقی یه کمی از دین رو استفاده میکنن، بقیهش رو میگن بسته برو کنار، ولی اون قسمتش رو آیا استفاده میکنن اینو من چقدر توضیح باید بدم، چقدر مثال تاریخی بزنم. یه دفعه میگه حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بسته، روایت ها رو گفت، پدرم جمع کرد، شب تا صبح راه میرفت، نزدیک های صبح ریخت تو تنور آتیش، آتیش زد. اسمشون تو تاریخ هست. سالها قال رسول الله گفتن ممنوع بود، ولی آقا با این اسلام لشکرکشی کردن از آسیای میانه تا شمال آفریقا تا جنوب اروپا اسلام رو گسترش دادن. آی استفاده میکنن از دینا. دوتا رو کنار هم دیگه بزنیم، چی بگه آدم؟ هر جایش هم که نکشید میگه اینو نمیخوام، بذارش کنار. اینجا بود که ناله های فاطمه زهرا تو شهر مدینه تنها موند، دیگه گریه هاشو کسی نمیفهمید. دو تا چاره به شما عرض کنم، یکیشو گفتم، مسلمانای جامعه باید یک پارچه بشن نسبت به نفاق تا امام زمان بیاد. فعتین نباشن، خطراتشو ببینن، تو مو میبینی و من پیچش مو رو همه رو ببینید آخرش چی میشه. خواهش میکنم به 3-4 تا بیانیه اواخر عمر شریف حضرت امام مراجعه کنید و از خودتون بپرسید امام اون زجه هایی که میزنه علیه کیه. مثلا اون اسلام آمریکایی که میگه کیان، چرا انقدر پیچیده حرف میزنه؟ بعد 20 سال بهتر میشه فهمید. از درد به خودش میپیچید، جان داد، دق کرد. جامعه باید به اینجا برسه، این مشکل رو باید عبور بده. فعتنگ نباشه، یه نظر باشه. امام تو چه خطری میدیدی اینقدر داد میزدی؟ با یه پولداری ساده که امام در نمیافتاد، با چیه؟ چی داره در میافتاد؟ مصادیقش کیان؟ چه جریان‌های فکری هستن؟ بالاخره من نفهمیدم کی امام حسین رو کشت؟ منافقین دیگه، یه نوعی از نفاق داشتن دیگه. من بالاخره علیه نفاق باید صحبت کنم یا نه؟ و علیه نفاق شفاف صحبت کنم، درسته؟ ما مثلا مسئله اخلاقی میگیم، مثال روز میزنیم، درسته؟ مثالای روز زیاد زدیم تو مسائل اخلاقی، بعد تا به مسئله اجتماعی میرسه آقا مثال روز نزن. مثال چرا رفتی تو بحث سیاسی؟ خب بگو یه دفعه، نگم دیگه، هیچی نگم دیگه. امام حسین یه جوری شهید شدن، نمیشه که. پیشنهاد دوم برای جلوگیری از نفاق توی دل نازک و قشنگ و نورانی تو. غیر از اون پیشنهاداتی که دادم چی بود دوتا؟ گریه و استغفار. الان یه تصمیم بگیر امام حسین کمکت کنه. امشب شهادتنامه و عشاق امضا میشود. امشبه که حسین داره ناز میکنه بگو آقا منو نگردار تو خیمه. آقا میفرماد نه بفرمایید شما راحت باشید، خودتو بنداز رو دست و پای آقا، آقا منو نگردار، من دق میکنم، منو بفرستی برم. آقا میفرماد نه طاقت نه، بگو آقا طاقتشو به هم بده. پیشنهاد بعدی چیه؟ تمام گوشه های دل تو به تمام اجزاء دین کاملا تسلیم کن. خدایا همه تو قبول دارم، اونا هم که نمیفهمم قبول دارم. نمیفهمم مبنای عقلی داره برای قبول شاد. نمیفهمم چرا صبح دو رکعته. از سادشه تو قبول دارم، من مطمئن بشم حرف توه. نوکرم آقا، آقا تسلیمم، دل تو صاف کن. خدا به حق سید الشهدا این جمع نورانی ما رو، مؤمنین جامعه ما رو، قلبشون رو تسلیم 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 به حق قرار ده. تسلیم همه احکام دین، همش رو قبول دارم. بگید خانوما، آقایون، بچه ها، بزرگترها، خدای من نتونستم هم از زیرش در رفتم، قبول دارم ها، معذرت میخوام، من ضعیفم، ولی قبول دارم. یه گوششو نگهداری میشی منافق، میره تا آخر میبرنت. یادم رفت به شما بگم، یعنی یادم نرفت، فشردگی بحث اجازه نداد. رفقا منافقین منفعل همیشه سیاهی لشکر منافقین فعاله. مؤمنین هم که دو گروه هن، یه گروه ساکت، یه گروه علیه منافقین. اون گروه ساکت ها هم همیشه رأیش آخرش میرزه تو گلدون اونا، یعنی سه به هیچ، بازیشون به نفع اونا تموم میشه. معادله رو ترسیم کردم رفقا. خدایا همه قلب ما رو تسلیم خودت کن به حق سید الشهدا، همش. وقت امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون رو دیدن، فرمودن این نگاه کن، هیچ کس 4000 تا شاگرد داشت آقا، یکی از شاگرداش از دم در داشت می اومد، آقا صداشو بلند کرد فرمود آدم جنوب باشه نمیره پیش امام زمانش، صداشو آورد پایین، بقیه صحبت شد، مردم گفتن چی شد آقا؟ فرمود چی؟ او خودش شنید، رفت غسل کرد، برگشت نشست و همه که رفتن و آقا ببخشید میخواستم امتحانتون کنم. اسمشو نمیبرم، از یاران خوب امام صادق علیه السلام. هنون ته دل وقتی یکی از یارانشون نشون داد فرمود این هیچ کس مثل این عبدالله برای من نمیشه، این سیب بهش بدم میگم نصفش حلال نصفش حرام، ته دلش هم سوال پیش نمیاد. در مورد سوال صحبت کردیم، سوال خوب خوبه با، خیلی از سوال هم قر زدن. سوال برای فهمیدن باشه، اهل بیت دنبالت میگردن باهات حرف بزنن. قلب تسلیم، حتی مشروط تسلیم، بابا ارزونش کردیم دیگه، شب عاشورایی مشتری بشن همه. اگه مال خداست واقعا تسلیم. از پیغمبر میپرسیدن آیا واقعا خدا اینو دستور داده؟ ولی نامردا ته دلشون تسلیم نمیشد. پیغمبر میگه آره خدا، بازم غور میزدن، ته دلشون غور میزدن، ته دلتو تسلیم کن، تمومش کن بره، نور میاد تو وجودت، خدا باهات حرف میزنه. امام زمان دیگه دوست خواهد داشت، خیمه ی حضرت میری، تمام، برو گریه کن، بگو ابن الحسن کجای دلم تسلیم تو هنو نشده که تو هنو من نپسندیدی، کجاست؟ برو نصف شبا گریه کن، برو به خودت برس، برو زجه بزن، هی برو در خونهشون بگو نکنه یه گوشه ای از دلم. تو اون وقتی که داشتن حکمیت رو تحمیل میکردن تو صفین به امیرالمؤمنین، یه جوونی بلند شد گفت بابا نامردا، ما اگه بنا باشه هر چیزی رو خودمون میفهمیم اونا رو قبول کنیم از علی ابن ابی طالب، خب ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم، ما دیگه باید تسلیم بشیم دیگه، در بس هر چی آقا گفت. اینقدر حرفای دیگه آوردن، حرف این جوون گم شد بین اون حرفا. یه جوونی بلند شد حرف درسته، گفت ما که نمیفهمیم که بابا، بذار از جون این آقا که میفهمه این چیزا رو، میگه بذار قبولش کنیم. تمام قلب تسلیم باشه. وقت راستی یه بحثی ما داریم ظهر دانشگاه تهران اینه، تمام قلب تسلیم باشه. من دیدم بعضی رفقا میان اونجا رو به طور به هم پیوند بدید، تمام قلبت خدا ببینه تسلیمه، همه اطلاعات لازم رو بهت میده. اگه خدا ببینه تمام قلبت تسلیم نیست، اصلا لطف نمیکنه خبر بهت بده که قبول بکنی یا نه قبول نکنی. میگه اصلا میخوام صد تا ندونی، برو منحرف بشو، اصلا نمیخوام بدونی، مشتی ها همینجوری. آقا یه خبر اگه بدون راهش عوض میشه، میگه نمیخوام، این اینجا عوض بشه جای دیگه، اینجا عوض بشه، این قده، این تکبره، میخوای با علم تسلیمش بکنی دوباره در میره. تمام دلتون رو برمید. خدا شب عاشورا، امام حسین شب عاشورا چیکار میکرد؟ ببرمتون شب عاشورا، خبر دادن پسر یکی از اصحاب امام حسین و عبدالله دستگیر کرده به جرم این که باباش اومده. امام حسین تا خبردار شد فرمود برو بچه تو نجات بده، برو، راضی نیستم اینجا بمونی زجر بکشی، دلت پیش و تاب بخوره، برو. پیغمبر اکرم فرمود بچه های منو بیشتر از بچه های خودت دوست نداشته باشی مؤمن نیستی. این یه نگاه به حسین کرد، یه نگاه به علی اکبر. حسین گفت آقا نمیرم، بچه‌ام فدات. آقا فرمود من راضی نیستم تو اذیت بشی. گفت آقا اذیت نمیشم، راحتم. آقا فرمود نباید بری. گفت آقا التماست میکنم منو بیرون نکن. اینم یه طرزشه. آقا من بچه میخوام چیکار؟ آقا فرمود برو آزادش کن برگرد. گو آقا نمیرم، بچه‌م فدای بچه‌هات، نمیرم. امتحانم میکنی؟ نمیرم. آقا فرمود بیا این پول میدم برو بچه‌تو آزاد کن. گو آقا نمیکنم. آقا خواهش میکنم دیگه نگو برم. اینجوری با ما امام حسین تا بکنه که ما رفتیم. فرمود پس این پولو یه نفر مأمور کن، یه غلامی بره برای آزادی بچه تلاش بکنه. گفت چشم، ولی خودم نمیرم. امام حسین یه نگاه کرد دید نه نرفت، موند. باریکلا، آفرین، دمت گرم، عالی هستی، باریکلا. نافع ابن هلال میگه که نوبت پست من بود دور خیمه ها، دیدم توی تاریکی اطراف خیام کسی داره حرکت میکنه، فرمان ایست دادم، صدای نازنین حسینم رو شنیدم، فرمود منم نافع. گفتم آقا اینجا چی کار میکنی؟ فرمود دارم خاره ها رو میکنم، فردا بچه هم اینجا میخوان پیاده را برن. اینقدر پای بچه های حسین نازک بود. گوش بده، من که موقع خوندن این متن دیوونه شدم. چند ساله، چندین سال، شاید 10 ساله هنوز اثرش تو مغز من از بین نرفته.
گفت آقا جون فدات بشم، دیگه حالا جلسه رو تموم شده، همه دیگه قراراشو گذاشتن، جاشونو تو بهشت دیدن، همه چی تموم شده دیگه، نافم بشکن زنان رقص میکنه بین زمین و آسمان که جزو یاران حسین و بچه های خوب. امام حسین یه دفعه فرمود ناف اون افق رو میبینی؟ از نور مهتاب، نور آفتاب، نور مهتاب بود، نور ذره ماه توی افق تپه هایی رو در اون دوررس نشون میداد. گفت آره، اون چقدر ما فاصله داره؟ گفت خیلی. آقا فرمود اونجا جنگ نیست، آرامشه. ناف میخوای بری؟ حسین میگه افتاد رو پای حسین، آقا بس منو از الان مرده خودت حساب کن، نه اگه تای دل دست برو حسین، بسه فقط بیرون نکن، اینقدر بیرون نکن حسین، بس. شرحشو فردا شب بهتون میدم، روزه بخونم. بازم امشب زیاد مزاحمت شدم، جلسات بعدم از من گله‌مند میشن، چه کنم دیگه، نمیشه. آقا فرمود خب دیگه گفتگو بسه، کجا میری آقا جون؟ زمین رو یک کمی مسطح کرد، فرمود کار دارم نافع، برو. همراه آقا اومدم تا خیمگاه، گفتم آقا کجا میری؟ فرمود من میخوام برم خیمه خواهرم زینب، امشب رو میخوام کنار زینب باشم. گفتم برو آقا جونم فدات بشم. تا در خیمه آقا رو راهی کردم، اومدم ردشم، یه دفعه شنیدم به گوشم خورد، زینب تا داداششو میبینه حسینم، آخ این صدای زینب امشب شنیدن داره، حسینم یه سوال کرد از حسین، آخ قربون جگر زینب برم الهی، آخ بمیرم برای غمها و تلخیهای زینب. حسینم از یارانت مطمئن هستی؟ فردا تنهات نذارم. انقدر دیده زینب، انقدر دیده، وقت ابا عبدالله الحسین شروع کرد تعریف کردن از یارانش. آره زینبم خیالت راحت باشه، زیر آسمان چنین یارانی برای هیچ کسی خدا قرار نداده. نافع تیکه اولش رو شنید، اومد دوان دوان پیش حبیب، حبیب بدبخت شدیم. چرا؟ اوضاع که خوبه، که همه چی بر وفق مراده. گفت بابا خیالت خوشه، دارید شوخی میکنید با هم، شادید. گفت دیگه از امشب شادتر کی؟ گفت بلند شو ببین چی میگم. من داشتم گوش وای نستاده بودم، به گوشم خورد زینب از داداشش این سوالو کرد، زینب نگران ماست. حبیب رنگ از چهرش پرید، راست میگی؟ بله. اصحاب همه جمع شن، همه جمع شدن، بنی هاشم هم، عباس، اون، جعفر، علی اکبر، کم کم اومدن بیان جلو. چی شده؟ گفت آقازاده های نورانی نازنین بنی هاشم بفرمان، ما نوکرا رو دعوت کردیم، شما بفرمان. یعنی زینب که از شما که دلنگران نیست، ما خاک به سرمون شده باید یه کاری بکنیم. جونم به این اصحاب،
ته دلشون رو نگاه کن چقدر نورانیه. اون ته دل ها، تحمل ته دل، چهره به چهره بشی اینجوری باشی خوبه. لا اله الا الله. برگشت گفت زینب نگران از ماست، هممون الان جمع میشیم میریم در خیمه زینب اعلام وفاداری میکنیم. قلب زینب آرام بگیره. همه گفتن چشم. اومدن پشت خیمه زینب. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. امام حسین اومد بیرون. بله اینجا جمع شدید چرا؟ آقا شما اجازه میدید ما یه اعلام وفاداری عرضی داریم به حضرت زینب همینجا از پشت پرده داشته باشیم؟ امشب آخرین بار از پشت پرده کسی با زینب حرف میزد. اشتباه کردم آقا، اشتباه شد، صبر کن، اشتباه کردم، من عبارتم دقیق نبود. امشب آخرین بار کسی با زینب حرف میزنه.